بسم الله الرحمن الرحیم. اون چه که قرار بود در تتمه بحث مقدم سلام علیکم 13 هم عرض بکنیم، فکر کردیم که اولا این است که به عنوان مقدمه 14 هم مورد یک توجه خاص قرار بگیره. بنابراین پرونده بحث مقدمه 13 هم رو اینجا میبندیم و تمام کلام در مقدمه 13 هم مقوله‌ای به نام اجتهاد نظام ساز بود یا کشف نظام و نظریات کلان حاکم بر مجموعه گزاره‌های فقهی یا معارفی بود که به نظر می‌آمد که یه مقداری در حجیت این روش، روایی این روش، آثار و فواید این روش و شیوه نیاز به بحث‌های بیشتری است که تا حدی در اونچه که گذشت در حدود یک هفته قبل انجام پذیرفت. البته تفاصیل اونچه که عرض کردیم نیاز به بحث‌های بیشتری داره و مع الاسف حتی در شاگردان مرحوم شهید صدر هم کمتر با این تلقی خیلی جدی مسئله مواجهه شده و شاید اون چه که عرض کردیم در این چند جلسه بتواند پایه‌ای باشه برای کارهای تفصیلی تر و بیشتری و روشمندتر شدن این شیوه و منهجی که مرحوم شهید صدر داشتن. این پرونده اون رو می‌بندیم، میایم مقدمه 14 هم. در مقدمه 14 هم سامه کنم در مقدمه 14 هم در حقیقت ما عرض شود که می‌خوایم به یک تقسیمی در باب اجتهاد بپردازیم که به ظاهر تقسیمه ولی به یک معنا هم طیفی از عملیه اجتهاد هست. اون تقسیم اینه که اجتهاد گاهی در یه سطح معثور و موضوعات موجود آشکار در متون حرکت میکنه، گاهی هم اجتهاد استنتاقی است، با همین تعبیری که در کلمات جمعی در این متأخرین آمده از جمله مرحوم شهید صدر هم گاهی داره، دیگران هم این تعبیر را آوردن. اجتهاد در دائره معثورات و موضوعات و گزاره‌های آشکار و متروحه به صورت تصریحی و روشن در متن، این قسم اول. و قسم دوم اجتهاد استنتاقی در یه محدوده عمیق‌تر و عرض شود که ژرف‌تر در منابع و متون. این اجتهاد هم در فقه دو نوع اون وجود داشته، هم در تفسیر به شکلی وجود داشته و مرحوم شهید صدر هم وقتی که تفسیر موضوعی به معنای خودشون مطرح میکنن بنابر یکی از احتمالات ناظر به همین هستن. در حقیقت فرمان که یه وقتی است که ما تفسیر میکنیم به این معنا که مستقیم داریم تو متن میچرخیم، موضوع و حکم و همه چیز رو از خود متن میگیریم، اما یک باره که نه، همینجور چرخیدن تو متن ما را به یک موضوع یا یک گزاره ای نمیرسونه، با این موضوع یا مسئله باید در جای دیگر مواجه شده باشیم در زندگی فکری و فرهنگیمون، بعد بگیم خب حالا قرآن راجب این چی میگه. همینجوری 100 سالمه کسی تو قرآن غور بکنه به این نمیرسه، علال قاعده به این نمیرسه. این موضوع باید یه جای دیگه باش مواجه بشه، بعد ببینه که بریم حالا تو اعماق قرآن ببینیم چی در میاد. این تفسیر موضوعیه یا استنتاقی است که مرحوم شهید صدر وقتی میفرمان ما تفسیر موضوعی میگیم این مقصودمونه. البته حالا یکی از احتمالات در کلام ایشونه، در حقیقت تفسیر ترتیبی و موضوعی به مفهوم قدیمی و کهن اون هر دو در نگاه ایشون غیر تفسیر موضوعی است، یعنی سیر در همون سطوح رویین آیات و مفاد آیات. تفسیر موضوعیشون در واقع یه نوع استنتاق عرضه موضوعات به متن. این هم در و در فقه البته این خیلی سابقه داشته. بنابراین به یک نگاه کلی می شود گفت که ما در اجتهاد گاهی دو قسم داریم، یه اجتهاد که عرض شود که در نطاق و دائره خود متن و لایه‌های رویین متن حرکت میکنیم و موضوع و مسئله و همه اینا را از خود متن ابتداعا دریافت میکنیم. و یک وقت هم یک دو این که نه، موضوع را از بیرون به دست آوردیم و عرضه بر متن میکنیم و متن را به سخن وامی داریم و استنتاق از متن میکنیم. این کار هم در اجتهاد فقهی وجود داره که توضیح خواهم داد، هم در اجتهادات معارفی و کلامی و اینها وجود داره به لحاظ نوع مسائل. از یک نگاه دیگه این اجتهاد هم در مثل قرآن هر دو نوعش میشود انجام داد که دو نوع تفسیره، و هم در متون دیگری مثل احادیث. این دو نوع اجتهاد و استنباط و تفسیر و تحلیل هم می شود در نوع موضوعات پیاده کرد که موضوع اونجا فقهیه یا اخلاقیه یا کلامی معارفی است. در هر سه قلم رو دو نوع استنباط ما داریم، استنباط معثور یا استنباط استنتاقی. این تقسیم را می شود در منابع با محوریت منابع اجرا کرد که تفسیر قرآن تفسیر عرض شود که معثوری، تفسیر در سطح یا تفسیر استنتاقی یا به تعبیر شیصد موضوعی. در فقه الحدیث هم همینطوره، در مواجهه با حدیث هم همینطوره، دو جور می توانیم استنباط و اجتهاد داشته باشیم. این دو نوع اجتهاد و استنباط با توضیح ابتدایی که عرض کردم. البته در تکمیل بحث خواهیم یافت که این دو قسم اینجوری نیست که مرز مایز کلی بینشون باشه، بلکه ما اینجا مواجه با یه طیفی از اجتهاد و مراجعه به متون و منابع هستیم. یه طیفی از درجات اجتهاد اینجا وجود داره که تا یه جاییش میشه بگیم این اجتهاد این شکلی قسم اوله، از یه جایی بعد به بعد دیگه میگیم اجتهاد استنتاقی است، و الا در واقع طیفه که این روشن خواهد شد ان شاء الله. عرض شد که حالا ما در فقه اگر بخوایم یه کمی مثال این تقسیم رو در فقه بیشتر توضیح بدیم، اینطور هست که فقه ما همین الان هم وقتی که متون و منابع فقهی کسی مراجعه بکنه بینه که دو نوع ما منابع و مصادر فقهی داریم. یک نوع فقه بهش میگن فقه معثور، که هرچند ما جلوتر بریم در تاریخ فقه بیشتر منابع و مصادر فقهی ما از قبیل فقه معثوره، و بعضی اصلا با همین عنوان کتاب نوشتن. تو دوره ما هم مرحوم آقای مشکینی رحمت الله علیه دارن کتابی داره با همین عنوان تقریبا، اینجوری که به ذهنم میاد که فقه معثور میگه که ما میریم سراغ متون روایات و مصادر اصلی فقه، همون چیزایی که در فقه در روایات هست، حتی با همون تعابیری که در روایات، خیلی در واژگان و مصطلحات و عبائر و تعبیرات هم تغییر نمیده، همون چیزایی که تو متون روایات آمده همونو دستبندی میکنه به صورت مسئله مسئله در میاره. این یه نوع اجتهاده که در این اجتهاد معثوری و عرض شود که مستقیم به منبع و متن مراجعه میشه، و هرچه پیشترم برویم کتب فقهی را بر این منوال میابیم. در این روش عناوین و موضوعات و مسائل، یعنی موضوعات و متعلقات احکام هم چیزی است که تو خود دلیل آمده، صلات است و صوم و خمر و چی و چی و چی و چی، همینجور بیع و ربا و ببینید اینا، این بخشی از فقه ما که بخش کمی هم نیست، شاید 50% کمتر بیشتر فقه باشه، همینه. یعنی در این دایره موضوعات و متعلقات و مفاهیم و واژگانی است که در خود روایات و احیانا قرآن وارد شده، قشنگ به روشنی موضوع و متعلق و عنوان در خود حدیث، آیه، روایت آمده و حکمش هم آمده. حالا البته اجتهاد میشه در اینجا، برای اینکه در یک موضوع و متعلق باید ببینیم اون حکمی که وارد شده چیه، معارض داره نداره، کلی باید کار کرد. ولی در هر صورت این اجتهاد در یک دائره ایست که موضوع و محمول و حکم و چیه اونا همه رو ما مستقیم از خود متن دریافت کردیم و بخش زیادی از فقه ما اینطوره. اون وقت هرچه به قدیم ما برگردیم، غلبه این بخش فقه معثور بیشتره، در حدی که میدونید مثل اون فقه الرضا و نمیدونم بعضی کتب قدیم را که کتاب فقهیست، مثل مرحوم آقای بروجردیون ها خیلی بهش اعتماد داشتن. چرا؟ برای اینکه میگفتن اصلا این کتابی که نوشته این اصلا همون متن روایات بوده، اینقدر فقه معثور قوت داره که حتی متن مسئله و حکمی که در این کتاب های قدیم آمده، کسانی بر مسلک آقای بروجردیون ها اینقدر بهش عنایت داشتن، غیر ایشون هم توجه دارن، نمیشه تو فقه به این کتب متقدمین بی توجه بود. ولی حالا درجه اعتماد و توجه یک مسلکی مثل مسلک مرحوم آقای بروجردی، اعتماد فوق العاده بوده روی اینا که کلمات و عبائر اونها را هم مثل حدیث تلقی میکردن. چرا؟ برای اینکه تو اون زمان فقه عمدتاً معثور بوده، تو همون دائره اونایی بوده که زمان ائمه و اولیا مطرح می شده، همونی که سوال می کردن امام هم همون را جواب رو می زاشه رو همون موضوعی که تو جواب سائل بوده، سوال سائل بوده، و خیلی وقتا هم سوال جواب نیست، خود امام موضوع رو فرموده و حکمم گذاشته بوده، و بسیاری از کتاب ها اینجور بوده. بعد هم هیچ وقت اجتهاد معثور تمام نمیشه، برای اینکه یه قسمتی از فقه و یک بخش معظمی از فقه همین فقه معثوره، یعنی فقهی است که موضوع و متعلق و عناوین و همه اینا همراه با احکام آشکار تو متون آمده، با همین عناوین، با همین تعابیر و امثال اینها. البته هرچه ما فاصله بگیریم از صدر اول به این سمت، طبعاً اون قسم دومی که توضیح خواهیم داد سهمش بیشتر میشه در فقه. این یک قسمه که فش میگن فقه معثور. اما یک قسم بخش دیگری از فقه و اجتهاد فقهی ما داریم که نه، این شکلی نیست. موضوعات و متعلقات و اینها و پرسش‌های جدیدیه، اصلا با اون تعابیر و کلمات و واژگان اصلا نیست. البته گاهی در جمله معترضه عرض بکنم، گاهی همون فقه معثور روحش فقه معثوره، یک کمی اصطلاحات نو شده، اونو نمیگیم، اون باز فقه معثوره. توجه کردی؟ این مثل این که کسی بیاد مثلا صلات و صوم رو توی زبان دیگه، واژه دیگه براش قرار بده، اون تغییر صرف واژگان حتی تو فقه معثور هم ممکنه باشه، اون خیلی فقه رو از معثوریت و قسم اول بیرون نمیبره، یه خود نوسازی در عبارت میشه، به جای این اصطلاح اصطلاح دیگه میارن. ولی مفاد این اصطلاح همون است که توی خود متون به طور سریع و آشکار آمده. این بازم جزء اول میشه. اما قسم دوم اینه که نه، اصلا موضوعات و مسائل همینجوری از متن نمیومد بیرون، ما تو زندگی باش مواجه شدیم و مراجعه میکنیم که تعیین تکلیف بکنیم. مثل حالا مثال خیلی واضحی که امروز داره مثل بیمه است. بعضی از شرکت هایی است که وجود داره، بعضی شخصیت های حقوقی که وجود داره و بعضی از مسائلی که در فرهنگ، جامعه، تعلیم، تربیت، اقتصاد، سیاست باش مواجه شدیم. انتخابات این مفهوم که نبوده. این دیگه موضوع تازه است. و همینجور اگر هزار سالم بعضی از موضوعات هزار سالم اگر زندگی بشر تغییر نمی کرد و بر روال قبل پیش می رفت، ما در این زمینه حرفی نداشتیم، اصلا کسی دنبال این نمی رفت. و عرض شود که در همون چارچوب معثور حرکت می کرد. یه بخش زیادی از فقه از این نوع دومه، نه فقط نوسازی های ظاهری که عبارت و تعبیر رو عوض بکنه از همون چیزهایی که در خود متون هست، نه، اصلا مسائل و موضوعات جدیده. سیر ما در این اجتهاد سیر از خود متن به متن نیست، از بیرون متن به متنه. در قسم اول ما از متن به متن حرکت میکنیم، منتها خب صوم و صلات و خمر و اینایی که تو خود متن اومده البته تو زندگی هم بوده، ما تطبیق میدیم به زندگیمون. اما در قسم دوم وقتی که بحث بیمه یا انتخابات یا چیزایی از این قبیل کسی در فقه انجام میدهد، از بیرون متن یعنی از واقعیت‌های زندگی چیزهایی رو میگیره که با اون مواجه بوده، بعدم میگه که خب حالا ببینیم دین راجب این چی میگه، فقه ما راجب این میگه این جایز جایز نیست، اصلا انتخابات یعنی چی، مشروعیت داره نداره، نتیجهش اصلا باید ملتزم بود نباید بود، اصلا یه حق الناس میشه نمیشه، چیزایی از این قبیل که میخواد بره حکم را بره از متن برگیره. این فقه استنتاقیه، فقه استنتاقیه. و به روز بودن فقه هم یعنی تو این قسم دومه، تو اون بخش اول به روز بودن خیلی مهم نیست. اونجا هم البته یه نکاتی وجود داره دا نفی نمی کنم، ولی به روز شدن فقه یعنی این استنتاق، عرضه موضوعات نو و جدید و تازه زندگی بشر بر منابع و متون برای گرفتن پاسخ فقهی و تعیین تکلیف و حکمه. این اجتهاد استنتاقی است و این منشأ پیشرفت و تحول فقه و نو شدن فقه. خیلی هم روشنه که در این نوع دوم صرف این که شما موضوع را از بیرون گرفتید و سؤال را می‌خواهید از متن استخراج بکنید، این هرگز تفسیر به رأی نیست. تفسیر به رأیی که در روایات آمده در احکامه، در این که بگیم این اینطوریست یا اونطوری نیست، حکم این اباحه است یا وجوب الزامه یا ترجیحه. این که تو این حکم انسان تحت تأثیر عوامل درونی قرار بگیره، یعنی غرضها و هواها او را به اون سمت ببره یا موج بیرونی او را به اون سمت ببره، این میشه تفسیر به رأی. تفسیر به رأی محط اون حکم داوری است، باید و نباید، است و نیست، چه در فقه چه در غیر فقه. به خاطر چی؟ تفسیر به رأی اینه، داوری کردن، صدور حکم مطابق با امیال درونی یا امواج بیرونی، به گونه ای که اون میل یا موج، اون موج درون یا موج بیرون استدلال را و اون منهج استدلالی را از مسیر خودش بیرون ببره. این تفسیر به رأیه که در این تفسیر مفهوم از تفسیر به رأی معلوم شد که محط تفسیر به رأی همون داوری و باید و نباید و است و نیست در گزاره‌ها و قضایاست. این یک عنصرشه. و عنصر دوم اینه که این داوری از منهج استدلالی انحراف حالا جزئی یا کلی پیدا کرده، تحت تأثیر امیال درونی یا امواج اجتماعی و بیرونی. این دوتا ویژگی تفسیر به رأی. اما اینکه موضوع ما از بیرون بگیریم و اصلا اینکه فقه این شکلی داره، در اثر اینه که به موضوعات بیرونی توجه کرده، شرایط بیرونی که مثلا در علم، فناوری، علوم اجتماعی، انسانی رخ داده و زندگی بشر چیزهای جدیدی در اون پیدا شده. در سیاست میبینه که نظامهای سیاسی و انتخابات نمیدونم چیه، در تعلیم و تربیت میبینه اونه اینا رو جمع میکنه، بعدم گاهی به حد یک کتاب فقهی میرسونه. این تفسیر به رأی نیست، این مسائل رو از جای دیگه گرفته، هیچ وقت اون ادله تفسیر به رأی ناظر به این نیست. اینا رو میگیره و میاد متن، از متن میخواد جواب بگیره. این تفسیر به رأی نیست. طرح سوال و موضوع تحت تأثیر شرایط، این تفسیر به رأی نیست. ولی اینکه داوری ما به خاطر شرایط باشه، این تفسیر به رأیه. این دو نوع اجتهادیه که ما داشتیم و در طول تاریخ این بوده. اون وقت از شبات که عبور از اون فقه معثور به فقه استنتاقی، این در طول تاریخ اتفاق افتاده، ولی هیچ وقت معناش نیست که فقه معثور تمام میشه. نه، فقه معثور یک درصد بالایی از فقه ماست که اون چیزاییش که مستقیم مطرح شده و در عبادات، در معاملات و همه اینا هم شاکله اصلی فقه و در واقع اون قسم اول پایه است، بنیاد بیس برای اون قسم دوم که اینم در ادامه بیشتر معلوم خواهد شد. و عرض شود که تو این مقاطع تحول از فقه معثور به فقه به فقه در واقع استنتاقی، خب یه مقاطعی، البته مقاطع مهم در این جهت بوده، مثل کار همون مبسوط مرحوم شیخه یا کارهایی که علامه کرده. بعضی بزرگان یک مهارتی و سطح بالایی داشتن که تغییرات مهمی در فقه ایجاد کردن. حالا این تغییرات یکیش به خاطر اینه که همون معثور را ساماندهی جدید میکنه. این خودش یه هنره که همونایی که بوده تو آیات و روایات ساماندهی جدید میکنه. و یک عامل دیگرش اینه که نه، موضوعات نو رو میبره به عرضه بر فقه میکنه، بر منابع و متون میکنه، که این دومیش الان محل بحث ما بود. البته اون ساماندهی اونی هم که موجوده در منابع و متون، اونم خودش یک عامل مهمیه که شاید قبلا هم یه وقتی بهش اشاره کردیم. این در فقه ما بوده. در عرض شود که در مباحث کلامی و معارفی و توصیفی ما هم عملا این بوده. شما ببینید کلام، عرض شود که شما یک کتاب کلامی سید مرتضی را کسی ببینه، شیخ مفید رو ببینه، سید مرتضی رو ببینه، بعد بیاد مثلا علامه رو ببینه، خواجه نصیر رو ببینه، بعد بیا تا الان که مثلا معاصرین ما، مثلا شهید مطهری، آقای مصباح، دیگران مثلا کتاب های کلامی نوشتن، خب میبینه که این با اون تفاوت پیدا کرده. در واقع علتش اونجا هم همینه. یعنی ما گزاره های توصیفی هم که در دین داریم به عنوان کلام و معارف میاد، این دو قسمه. یه قسمش کلام معثوره، یعنی همین است که توی نهج البلاغه، احادیث، روایات آمده، وحدانیت خدا، اسماء و صفات خدا، چنین چنان، امثال اینها. این کلام معثوره و پایه کلام ما هم است، خیلی مهمه. یعنی اون سلسله اعتقاداتی است، یا حالا اعتقادات معنای عام، معارفی است که سلسله اعتقادات و معارفی است که همین جور که کسی بره به سراغ متونم با یک نگاه دقیقی میتونه اینو کشف کنه، ببینه، بعدم معارضاش ببینه، جمع بکنه و پیش ببره و به نتیجه برسونه. ولی واژگانش و مفاهیم و موضوعات و اینا همه مطروح است در دایره همین نصوص، با همین مواجهه عالمانه‌ای که با این نصوص میشه. اما نظیر فقه اینجا هم نوع دوم داریم. نوع دوم در واقع میاد بحث های کلامی، مباحث کلامی که استنتاقیه. بشر مواجه شده با بحث نمیدونم حقوق زن، حقوق خانواده، یا حرفای کلامی اینجا مثلا، یا حقوق اجتماعی نمیدونم چی، یه چیزایی اینجوری که تو مبانیش، بحثای بنیادیش که یه چیزای جدیدی داره گفته میشه، همینجور کسی اینا رو از متن نمیتونست به دست بیاره، ولی برای حل اینا باید رفت مشخص کرد. یا شبهه‌های جدیدی در مثلا توحید یا معاد پیدا شده، اینا رو اون وقت بحث‌های مثلا تناسخ به اون شکل مثلا نبوده تو متون، بعدها تو این شبهه‌ها اینا پیدا شده، کسی رفته حالا یا به روش عقلی یا حتی به روش نقلی، یعنی تو خود متون یه چیزایی با این نگاه استنتاق کرده و پاسخی در آورده. این هم در کلامه، در اخلاق هم همینطور هست، در اخلاق هم همینطوره. بنابراین ما فقه معثور و استنتاقی، کلام معثور و استنتاقی که حالا کلام جدید که میگن یه قسمتش مربوط به همینه، و اخلاق، دانش اخلاق معثور و دانش اخلاق استنتاقی، این متصوره در فقه. البته این خیلی بروز داره و کارم شده دو. با نگاه به منابع هم بریم، اونجا هم القصه القصه، شما در تفسیرم که برید همینطوره، و شایسته اینجا تحت تأثیر همین چیزی که در فقه وجود داشته این تقسیم رو در تفسیر آوردن. وقتی که آیات رو ما میخواییم قرآن رو تفسیر بکنیم از یه منظر کلی، نه اون تفسیر ترتیبی و موضوعی که قدیم بوده، اونا همش تو همون معثوره، از منظر کلی یه وقتی هست که شما سوال و پاسخ و عنوان و موضوع و مفهوم و همه اینا رو از خود متن میگیرید، حکمش هم همراهی با اون تحقیق میکنید و به نتیجه میرسید. این قسم اوله، این تفسیر معثوره. معثور حالا نه به معنای تفسیر به معثور که یعنی تفسیر به روایات، اون کار نداریم، تفسیر در واقع تو اون دایره اون مفاهیم و واژگانی که از خود متن میاد بیرون. این یه قسمه. خود این قسم تقسیم میشه به تفسیر ترتیبی و موضوعی به مفهوم تقلیدی و متعارفی که وجود داره، برای اینکه همین اینجا که شما مراجعه متن میکنی همه موضوع و سوال و همه اینا رو از اون میگیرید، گاهی طبق آیات میرید جلو، گاهی نه، موضوع رو میگیرید آیات رو درباره اون جمع میکنید و به نتیجه میرسید، ولی باز همش همین تو محدوده استنباطات مستقیم از متنه. اسم دوم تفسیر، تفسیر استنتاقیه، کالا شایستد اسمش اینو گفتن تفسیر موضوعی، مناسب بود این اسم را یه چیز دیگه میذاشتن که این اشتراک لفظی پیدا نمیشد که هر بار یادم وقتی میخواد بگه بگه آه این موضوعی که اینجا میگیم غیر از اون موضوعیه، اسمش گذاشتن تفسیر استنتاقی، نمیدونم یه چیز دیگه ای که این اشتراک لفظی پدید نمیومد. خیلی مهم نیست اینا، ما شعتف سمه. قسم دوم تفسیر اینه که نه، سوال از بیرونه، سوال تو تاریخ مطرح شده که خود شایسته این کار کردن تو همون مباحث چی؟ المدرسه القرآنیه، عنوان اون جزوش اینه که فارس، ترجمه فارسی هم شده، عربیش هم هست، این تقریبا نوار ایشون هم اون پیاده شده، چون من این نوارای ایشون رو که اواخر عمر شریفشون بوده گوش کردم سابق. در این جا مثلا ایشون یه بحث تاریخی پرداخته، آیا همینجوری این تو ذهن آدم نمیاد، ولی از بیرون دیدیم که مارکسیست های فلسفه تاریخی دارند، میگن تاریخ از این مراحل عبور کرده، از یک کمون اولیه شروع شده تاریخ، بعد اومده برجوازی و نمیدونم چی و تا رسیده به سرمایه‌داری صنعتی، و در با یه انفجار درونی در این سرمایه‌داری صنعتی مجدداً ما به یک کمون مترقی پیشرفته میرسیم، یه سیر از شود که از کمون به کمون، از کمون اولیه به نمیدونم عهد کشاورزی و برجوازی و نمیدونم خرده مالکی و همینجوری بیاد تا عرض شود که سرمایه داری صنعتی که نظام کارگری و امثال اینها داره، و حالا طبق تحلیل اونها اینم با اون تز آنتیتزی که داره منفجر میشه و با یک انقلابی برمیگرده به یک نظام سوسیالیستی، البته خیلی پیشرفته و متفاوت با اون سوسیالیسمی که در آغاز تاریخ بود. ببینید این بحث که همینجوری جایی چیز نیست، این بحثه، ببینیم یه تفسیره و تحلیلی از تاریخ در سخنان مارکس و انگلس و مکتب مارکسیسم آمده این سیر، یا حالا تحلیل تاریخ مثلا هگل یه جوری تاریخ رو تحلیل کرده و امثال اینها. همینجوری با چند مراجعه به یک آیه و دو آیه و اینها این بحث آدم به ذهنش نمیاد، ولی میشه این سوال گرفت که آیا این تفسیر از تاریخ این مطابقه با اونیست که قرآن میگه یا نه. بعد وقتی میریم میبینیم بله میشه بگیم که آیات به سخن در میاد، این سوال، این پرسش، این آیاتی که همه خاموش بودن نسبت به این مسئله، همه ساکت بودن، الان میبینیم نه، با همون روش درست اصولی و اجتهادی ها میبینیم اینا همه دهنشون باز شد، دهنشون باز. در اون نهج البلاغه هم داره که الا فاستنطقوا، که استنتاق رو یک معناش و بودی از اون اینه. یعنی خیلی وقتا اینه که چیزایی هست اینجا، ولی تا از بیرون شما نبرید چیزی اینجا نمیشه، اینا دهن باز نمی کنن، دلالت ها شکفته نمیشه و با این عرضه اونها لب سخن می گشایند و می بینیم که بله اینجا حرف خیلی وجود داره. بله در تطور تاریخ آیات رو که کنار هم بذاریم می‌بینیم بله یه تطوری هم در مثلا از قرآن میشه استنباط کرد، که این تطور بله اون نیست که مارکس میگفت یا اون نیست که هگل میگفت یا اونی که دیگری میگفت و چطوری از این قبیل. اینجا وقایع بیرونی، اتفاقات خارجی به ما کمک میکنه برای اینکه متن را به سخن در بیاریم. خب اینجا اون وقت پس در تفسیر و بحثای تفسیری متن، حالا چه قرآن روایاتش هم همینه، میتوانیم این دو نوع بگیم. این دو برش بود، یه بار میگیم که نوع مبحث را میگیم دو جور میشه استنباط کرد، اینجا میگیم که فقه، کلام، اخلاق، دو نوعه، دو نوع اجتهاد داریم. یه بارم نه، متن را محور قرار میدیم، میگیم قرآن را دو جور میشه تفسیر کرد یا احادیث را میشه دو جور تفسیر کرد، دو جوری که مقابل هم نیستن و مکملن دیگه، اون معثور و غیر استنتاقی پایه از همیشه، اون استنتاقی میاد بر اساس اون عرصه ها و قلمروهای نوینی را فتح میکنه. این در طول تاریخ ما انجام میشده، حالا ایشون اومدنی خود پیشش بردن. علت پیش بردن و تركیز مثل کسی مثل صدرم بر این مسئله، علتش اینه که تطورات زندگی بشر تو این قرنها مثلا خیلی سریع و زیاد بود، ولی عملا در طول هزار سال، هزار و چند صد سال، ما همیشه تو فقه همین حالت رو داشتیم، استنتاق داشتیم و فقه ما حالت پویایی و کمال خودش رو داشته. تفسیرمون هم تا حدی اینطور بوده، جای دیگه هم تا حدی همینطوره، یعنی واقعیت واقعیت جدیدی نیست، ولی گسترش این سوالهای نو و عرصه‌های جدید موجب این شده که این نظریه یه مقدار منقح‌تر بشه، بهش پرداخته بشه و مورد توجه قرار بگیره. این چیه؟ حالا در خصوص این بحثی که ما اینجا عرض کردیم، خب عرض شود که چند مطلب مهم اینجا وجود داره. حالا این تصویر از مسئله بود، حالا چند مطلب اینجا وجود داره که من در این جلسه و جلسه دیگه یکی دو جلسه اون نکات مهم راجع به این تقسیم عرض میکنم. یک نکته که به شکلی مورد اشاره قرار گرفت و تکمیل میکنم اینه که این تو اون بخش گفتم، این قسمت هم عرض بکنم و برای اینکه منقح‌تر بشه جداش کردم. در نکته اول ناظر به این تقسیم اینه که عرض شود که تفسیر به رأی مساویه با استنتاق نیست، همونطور که اشاره شد. تفسیر به رأی دخالت هواها و اغراض و امواج در احکام صادره است، در استنباط و عملیه اجتهاده، به گونه ای که اون عملیه اجتهاد را از اون محور روش شناختی بیرون ببره. و الا اگر کسی میلش هم هست، امواج بیرونی هم هست، ولی واقعا استدلالش از اون محور بیرون نرفته، بازم این تفسیر به رأی نکرده. تفسیر به رأی همونطور که عرض کردم گرفتن موضوع از بیرون نیست، بلکه صدور حکم بر اساس امیال و اهوا و امواج به گونه ای که استدلال را از مدار روش شناختی معتبر بیرون ببرد. با همین تعابیری که عرض کردم با دقت اینه دارد. و عرض شود که نه ولی خودش اطمینان داره، اون حجته، مثل همه حجت ها دیگه که تفسیر به رأی عرض میکنم. حالا همین رو عرض میکنم. ببینید تفسیر به رأی پس دو تا محور داشت، توجه کردید؟ این که میل ها و هوا ها و امواج مؤثر باشد و این که شخص و مستدل و مجتهد از محدوده قانونمند روش شناختی اجتهادی بیرون ببره، اینه. اما اگر نه اینجور نبود دیگه تفسیر به رأی نیست. اینجور نبود یعنی چیا اینطور نیست تفسیر به رأی نیست؟ یکی اینه که حالاتی ما داریم که اینا تفسیر به رأی نیست، استدلال معتبر انجام داده ولی مطابق با میلش هم هست، این تفسیر به رأی نیست، چون دوتا باید جمع بشه تا بشه تفسیر به رأی. استدلال معتبر انجام داده، تو جامعه علمی هم که ببری همه میگن واقعا استدلال مسیر درستش انجام داده. بله البته او علاقه مند بوده، دلش میخواسته که همینجوری هم در بیاد، این تفسیر به رأی نیست. یا این که این جزء تفسیر به رأی نیست. چیز دیگه ای که باز تفسیر به رأی نیست این است که اجتهاد کرده، اجتهادش در واقع درست نیست ولی او بر حسب حجت عمل کرده، این هم تفسیر به رأی نیست. برای اینکه فرض اینه که او در حد وسع خودش روی یک مدار صحیح رفته جلو، ولی یه جای دیگه بدون این که بفهمد و بداند عرض شود که در غلط افتاده، ولی اینجور نبوده که احواء نفسانی و امواج بیرونی او را به این سمت برده باشه. یه نوع دیگر هم اینه که ممکنه یه جایی که این آرشاد زمینه همین هم باشه، یه جایی هم تحت تأثیر اونا قرار گرفته، ولی این تحت تأثیر قرار گرفتن به گونه ای بوده که لمس نکرده، حس نکرده، اصلا براش قابل فهم نیست که تحت تأثیر اون داره اینجوری استدلال میکنه. خب اینا معذوره، حالا یا تفسیر به رأی نیست یا اگرم باشه یه جوری معذوره، برای اینکه اصلا نمیتونه درک بکنه. از بیرون گاهی آدم شخص اینجوری که تحلیل میکنه میگه که این تحت تاثیر اونا اینجوری داره داوری میکنه، ولی خود او اصلا نمیتونه اینو بفهمه، اینو معذوره مثل همه جای دیگه. و از جمله چیزایی که حالا بحث ما ربط داره به گفتیم تفسیر به رأی نیست اینه که موضوع رو از بیرون بگیره، اینا هم گفتیم تفسیر به رأی نیست، حالا چه در مباحث کلامی چه مباحث فقهی و امثال اینها. و عرض شود که و اگر، و این نکته مهم اینجا اینه که اگر اجتهاد بر منهج اصولی و روش متقن استوار بود، این دیگه از تفسیر به رأی میره بیرون. اگر بر اساس یه روش استدلالی عقلی نقلی معتبر عمل کرد، اگر اینطور بود دیگه این چی نیست، عرض شود که تفسیر به رأی نیست. این یک مطلب که گفته بودیم، حالا برای تنظیمش به عنوان اولین بحث در ذیل این قرار میدیم. سه چهار مسئله مهم دیگه هم در ادامه بحثه که اینم مباحث مهمی داره که عرض خواهیم کرد.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.